بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي إلا إذا استلزم منه محال التسلسل إلى آخر. عرض می شود که دنبال مبحث ملازمه که در بحث گذشته اثبات شد، وارد این بحث شدن که اوامری که در مورد مستقلات عقلیه از شارع مقدس صادر شده، نظیر امر اطیع الله و اطیع الرسول، آیا اینها اوامر شرعی و مولوی و تأسیسی هستند یا اوامر عقلی و ارشادی و تأکیدی هستند؟ اجمالاً معلوم شد که دو نظریه در کار هست. نظریه حق این است که این اوامر ارشادی هستند نه مولوی. استدلال این نظر هم ذکر شد که مولوی بودن مستلزم تحصیل حاصل هست الی آخر. بعد فرمودن که نعم، بنابر این که ما معتقد بشیم که استحقاق مدح و ذم مستلزم استحقاق ثواب و عقاب نیست، بگیم که عقلای عالم فقط حکم به مدح و ذم میکنن نه ثواب و عقاب، این یک. مدح و ذم مستلزم ثواب و عقاب نیست، این دو. یا نه بگیم مستلزم هست، این سه. و بلکه بالاتر عینیت هم هست، این چهار. اما در عین حال همه افراد بشر که نمیتونن این معنا رو درک بکنن به این که استحقاق مدح و ذم عین استحقاق ثواب و عقاب هست یا مستلزم این معناست، این معنا رو نمیتونن درک بکنن، تا در نتیجه داعی و محرک داشته باشن به همون حکم عقلی برای انجام این عمل. البته تعداد کمی از افراد هستن از اولیاء خدا که اینها میتونن این معنا رو بفهمن و به همون حکم عقلی و حجت عقلی هم ترتیب اثر بدن. گروه قلیلی این چنین هستن، ولی اکثریت این معنا رو درک نمی کنن. روی این جهت اگر کسی این مبانی را داشته باشد، میتوند بگد که این اوامر صادره از مولا به عبد که در مورد حکم عقل و در مورد مستقلات عقلیه وارد شده، این اوامر اوامر شرعی و مولوی هستند، یعنی به منظور جعل دائی و ایجاد محرک در عبد این اوامر از مولا صادر شده اند، نه اینکه صرفا اوامر ارشادی و تأکیدی باشند. بنابر این مبنا، بله، این امرها میتوند امر شرعی باشه، این تفسیره. ولی بنابر مبنای حق که حق این است که عقل خودش استقلالاً این معنا رو درک می کند، مدح و ذم عین ثواب و عقاب هست و امثال و ذالک، بنابر این مبانی دیگه این اوامر اوامر شرعی و مولوی نیست. تازه بنابر اون مبنا هم که گفتیم این دل اکثر کذا و کذا، اکثر مردم نمیتونن بفهمن، این اوامر میشد اوامر مولوی. بنابر همون مبنا هم نسبت به دو دسته از اوامر مولویت اصلا غلط محال هست، الا ولابد چاره ای نداریم جز این قائل به ارشادیت بشیم. و اون دو دسته از اوامر عبارتند از یک دسته امر اطیعو، اطیع الله و اطیع الرسول، و یک دسته اوامر معرفت که ما را امر می کنند به معرفت الله به معرفت تکالیف و امثال و ذالک نسبت به این دو دسته الا ولا بد باید قائل به ارشادیت بشیم. مولویت در اینجا باطله. چرا؟ چون مولوی بودن نسبت به این اوامر مستلزم یک تالی فاسد بزرگ عقلی است و اون تسلسله. یلزم این اوامر اگر بخواد شرعی باشه مستلزم تسلسله. بیان تسلسل را قبلا در امر اول، مبحث اول که 6 امر داشت، در امر ششمش راجع به ادلت و طرفین اونجا اشاره ای داشتیم. در پایان اون مبحث در همین یکی دو درس قبل یه اشاراتی به این مسئله داشتیم. اجمالش این بود که اگر امر او هم امر شرعی باشد، نقل کلام میکنیم به خود این امر، میگیم به چه دلیل اطاعت این امر واجبه، آیا به امر دیگری است یا به حکم عقل است. اگر بگید به حکم عقل است فهو المطلوب، بگید به امر دیگر، خواهیم گفت اولا امر دیگه نداریم، ثانیا علا فرضم امر دیگه باشه نقل کلام میکنیم به اون امر، میگیم این امر شرعی است یا عقلی و الی آخر، تا بی نهایت مسئله خواهد رفت، به هیچ کجا منتهی نمیشویم مگر این که بپذیریم که این اطاعت فلان امر به حکم عقل است نه به حکم شارع. بعد حالا اضافه میکنیم که اصولا نه تنها مولوی بودن امر اطیعو مستلزم تسلسل هست و تسلسل باطله، که بلکه اساسا معنا ندارد که این امر امر مولوی باشه، این امر امر شرعی باشه. چرا؟ زیرا که امر مولوی و شرعی اون اوامری است که دیروز هفتیم در جلسه قبل هم گفتیم، اون اوامری است که استقلالاً دارای اطاعت و عصیان باشن، انجامشون موجب ثواب و ترکشون موجب عقاب. در حالی که این امر اطیعو، اوامر اطاعت و اوامر معرفت الله، هیچ گونه ثواب و عقاب خاصی برای خود اینها نیست، بجز همون ثواب و عقابی که مال مأمورون به واقعی است، مال متعلقات این امر از اطیع الله، یعنی بجز همون ثواب و عقابی بر فعل یا ترک صلات، فعل یا ترک صوم به امثال و ذالک بار میشد. امر اطیع او چی میگه؟ امر اطیع او میگوید که دستورات خدا را باید اطاعت بکنی. یعنی چه؟ یعنی اگر خداوند به تو امر کرده به این که نماز بخوان، باید نماز بخوانی. امر کرده به این که روزه بگیر، باید روزه بگیری. پس اون چی که در حقیقت ثواب دارد همون امثال امر اقیم الصلاة، اوامر واقعیه. اون چی که عقاب دارد معصیت امر واقعی است، امر اقیم الصلاة. مگر نه امر اطیعو و اوامر اطاعت هیچ گونه ثواب و عقاب مستقل، اطاعت و عصیان جداگانه براشون نیست. بعد تنظیر میکنن ما نحنفی را که امر امر ارشادی است به باب علم اجمالی، که در کتاب اصول فقه مباحث علم اجمالی اصلا مطرح نشده. در باب اصول عملیه اصالت الاحتیاط بحث میشد که ایشون این بحث را اونجا طرح، یعنی این مباحث در اصول الفقه الان نیست، حالا یا نوشته از مرحوم مظفر نبوده یا اگر بوده گم شده، به هر حال این مباحث نیست، ولی در رسائل تفصیلا صفحات عدیده در این زمینه بحث شده که اوامر وارده در اطراف علم اجمالی امرشون امر ارشادیست. بیان و زاله، فرض بفرمایید که شما علم اجمالی دارید به این که در روز جمعه در عصر غیبت مثلا اما ظهر واجب است و اما جمعه، یا علم اجمالی دارید که در سر چهار فرسخ اما قصر واجب است و اما اتمام مثلا، یا علم اجمالی دارید که اما نماز با سوره واجب است اما نماز بدون سوره اقل یا اکثر. عقل انسان اینجا چی میگه؟ عقل انسان میگوید که حتی الامکان باید احتیاط کرد، جمع بینهما کرد، هم ظهر بخوان و هم جمعه، هم قصر بخوان و هم اتمام، تا مطمئن بشی که وظیفه واقعی تو انجام دادی. الاشتغال الیقینی یستد الفراغت الیقینیه. پس عقل انسان در این موارد حاکم به احتیاط. یا مثلا علم اجمالی دارید که یا این مایه شراب است یا اون یکی، عقل میگه احتیاط بکن، از هر دو کاسه اجتناب بکن. این به حکم عقل. بنابراین در موارد علم اجمالی به حکم عقل وظیفه ما و تکلیف ما 100% معین میشه. حالا سخن در این است که اگر در چنین موردی از طرف شارع امری آمد به احتیاط، فرمود که احتت عند شبهه اخوک دینک فهتت لدینک و امثال و ذالک، خواهیم گفت این که این اوامر ارشادی هستند نه مولوی، چون در مورد مستقلات عقلیه وارد شده. وراء ثواب و عقابی که مال واقع هست، حرام واقعی، این امر دیگه تعبدن دارای ثواب و عقاب نیست. تفصیل این مباحث و ثمرات زیادی که بر این مباحث بار میشه و فرقهایی که بین مولویت و ارشادیت هست، اینا انشالله در طلبتون در کتاب رسائل در مبحث علم اجمالی اونجا بحث میشه. البته ما در این جزء چهارم شرح اصول خلاصه از اون مباحث را به عنوان اصل سوم از اصول عملیه اصالت الاحتیاط اونجا ذکر کردیم، ولی تفصیل این مباحث در رسائل و بعد در کفایه انشاءالله اونجا ملاحظه میشه. خب اینم تا اینجا. بعد میفرمایند که توضیحون و تعقیبون. اون چی که تا به حال بحث کردیم در رابطه با مسئله ملازمه این بود که همش ادعا می کردیم که ما بین حکم عقل و حکم شرع یک نحوه ملازمه است. این دوتا لازم ملزوم یکدیگرن، همانند آتش و حرارت که از هم جدا شدنی نیستن. خورشید و روشنایی که هر کجا شمس بود ذوعاً هست، از هم جدا شدنی نیستن. صحبت از ملازمه بود. معنای ملازمه این است که اینا دو چیزن، یکی لازم است یکی ملزوم. خب متلازمه این دو چیزن، علت و معلول، لازم و ملزوم دو چیزن، منتها یکی از دیگری جدا نیست. حالا میخواییم در این قسمت پایانی بحث توضیحون و تعقیبون یک ادعای برتر و بالاتری داشته باشیم که قبلن هم یه اشاره شد در درس قبل. اون اینه، میخواییم بگیم که اصولاً حسن و قبح عقلی با حسن و قبح شرعی دو چیز نیستن که یکی لازم و دیگری ملزوم باشه، بلکه اینا یک چیزن، بینشون اتحاد و وحدت حاکمه. این همان است، یعنی همین اندازه که ما پذیرفتیم که حسن و قبح عقلی داریم، عقلا به ما هم عقلا حکم میکنن، الا ولابد پذیرفته ایم که حسن و قبح شرعی هم داریم. یعنی شارع هم به ما و عاقلون چنین حکمی داره. چرا؟ چون معنی حسن و قبح عقلی عبارت شد از تطابق آراء عقلا به ما و عقلا جمیعاً و بدون استثناء بر حسن فلان عمل یا بر قبح فلان عمل. خب از جمله عقلا هم خود شارع مقدسه، از جمله عقلا هم رسول اکرم ائمه علیهم السلام هستن، و اگر همه عقلا کذا، پس شارع هم به ما و عاقلون در این میان حکم کرده بر طبق حکم عقلا، وگرنه تطابق آرا درست نمیشد که گفتیم این برخلاف فرض. فلذا این که آقایان اصولیین و آقایان متکلمین مسئله حسن و قبح عقلی را با حسن و قبح شرعی دو مطلب قرار نداده ان، این خودش بهترین شاهد مطلب ماست. یعنی به کتب اصولیه و کتب کلامیه متقدمین که رجوع کنیم، میبینیم که اینطور نیست که اول یه بحثی مطرح بکنن تحت عنوان حسن و قبح عقلی، بعد یه بحثی مطرح بکنن تحت عنوان ملازمه، و از راه ملازمه حسن و قبع شرعی را اثبات بکنن. نه این چنین نیست. من اول الامر یه بحث طرح میکنن به نام التحسین و تقبیح العقلیان، همین معنا که ثابت شد شرعیش هم ثابت شده. خب با این محاسبات ما معتقدیم که اصلا حاجت به بحث از ملازمه نیست، مسئله از ملازمه گذشته، مسئله از ملازمه بالاتره، صحبت از عینیت و اتحاده. منتها با اینکه حقیقت مطلب اینجوریه، ولی ما آمدیم اینا رو از هم جدا کردیم، حسن و قبع عقلی را علاهده مطرح کردیم، ادراک العقل نسبت به این معنا رو جدا مطرح کردیم، مسئله ملازمه رو هم جدا مطرح میکنیم. این چرا؟ این صرفاً به خاطر این است که جماعتی پنداشتن که اینا از هم جدا، ممکن است ادراک عقل حسن و قبع عقلی را باشه، مورد قبول باشه، ولی مسئله ملازمه مورد قبول نباشن، کما علیه اخباریین و سایر فصول. ما هم جدا جدا طرح کردیم، ولی دیدیم در پایان که بالاخره مطلب از تلازم و ملازمه هم بالاتر. خب حرف همون از اول تا به حالا هرچه گفتیم جمعش بکنیم، حاصل جمع این مطالب این است که ما در بخش مستقلات عقلیه جمعاً 4 مبحث داریم. مبحث 4 که از اول گفتیم مربوط به مباحث حجت و خودش 3 شعبه دارد که تفصیلاً اونجا میاد. مبحث اول و دوم و سوم مربوط شد به این بخش ملازمات عقلیه. مبحث اول التحسین و تقبیح العقلیان او الذاتیان، مبحث دوم ادراک العقل للحسن و القبع للتحسین و تقبیح، مبحث سوم ثبوت الملازمه بین حکم العقل و حکم شارع. اما در آخر به این نتیجه رسیدیم که مسئله از ملازمه بالاتره. حقیقت امر این است که حسن و قبع عقلی با حسن و قبع شرعی یکی هستند. پذیرفتیم حسن و قبع عقلی را، پس پذیرفتیم که شارع مقدس هم به ما و عاقلون چنین حکمی داره، اینا از هم جدا نیست. بعد از بیان این مطالب مرحوم مظفر می‌فرمایند که و من العجب یا و من العجیب، از مطالبی که جای شگفتی و تعجب هست این است که جناب صاحب الفصول که از اصول ین زبردست و بزرگوار هست، هم خودش هم برادرش مرحوم صاحب حاشیه، می‌بینیم که این صاحب الفصول آمده از این 3 مبحثی که ما گفتیم، مبحث اول را پذیرفته حسن و قبع ذاتی داریم، مبحث دوم را پذیرفته که عقل ما ادراک میکنه، معنای ادراک عقلی را هم 100 بار گفتیم که عقلا به ما هم عقلا چنین تطابق آرایی دارن، معذالک در این مقام سوم آمده ملازمه را قبول نکرده، گفته نه خیر چنین ملازمه بین حکم عقلی و بین حکم شرعی نیست. مرحوم مصنف ابتدا توجیه میکنن که شاید منشه این سخن این باشه و بعد تفصیلا مطلب حق را و نظر خودشون را بیان میکنن. توجیهی که دارن میفرمان که شاید منشه این توهم صاحب الفصول که منکر ملازمه شده، شاید منشهش این باشد که ایشون پنداشته که هر اون چرا عقل ادراک و تصدیق می کند، چه عقل نظری و چه عقل عملی، عقل عملی هم بود چه منشأ و سبب حکمش ادراک کمال و نقص باشد، چه سبب حکمش ادراک ملائمت و منافرت باشد شخصی یا نوعی به هر دو قسمش، و چه سبب حکمش خلق انسانی باشد و یا عادت باشد و یا اون عوامله 5 گانه‌ای که شمردیم، ایشون فکر کرده است که ما که میگیم ملازمه کل ما حکم بالعقل، در تمام این موارد مثبت ملازمه هستیم، مدعی ملازمه هستیم، میگیم ملازمه است بین حکم العقل و بین حکم شارع. ولذا آمده گفته نه خیر چنین ملازمه ای نیست. خب اگر مردم به مقتضای عادت حکمی کردن، چه دلیل داریم که شارع هم چنین حکمی داشته باشه؟ مردم با مقتضای انفعالات الی آخر که حرفاشو زدیم، ایشون فکر کرده است که این قانون یه قانون کلی است، کل ما حکم به العقل عملی نظری به همه اسباب حکم به شر، لذا برداشته منکر ملازمه شده. غافل از این که آقایان اصولیین چه ملازمه را مدعی هستند و مثبت هستند، همه جا که مثبت ملازمه نیستند. در خصوص احکام عقلیه ای که عقلای عالم به ما هم عقلا همه شون بر طبق اون اتفاق نظر دارن و تطابق آراء دارن، در خصوص این دسته از احکام ما مدعی ملازمه هستیم، بالاتر از ملازمه مدعی عینیت هستیم، اینا مورد بحث ماست. اما سایر احکام عقلاییه که عقلا به مقتضای عقلشون نمیگن، به مقتضای عادت، به مقتضای اون حالتهای انفعالی و امثال ذلك، یعنی عاطفه و احساسات، به این مقتضیات حکم میکنن، اینا مورد بحث ما نیست. کی گفته است که اگر عقلا به مقتضای عواطف و احساسات یا حکمی کردن، شرع مقدسم تابع اینها باشه؟ به مقتضای عادت یا حکمی کردن، چه حسن چه قبی، شرع مقدسم تابع عادت باشه؟ هرگز این چنین نیست. این حرف رو ما در مباحث پیشین زدیم، مجددا در اینجا هم مطالب رو با توضیحات بیشتر عرضه می کنیم تا حقیقت من جمیع الجهات چهره بنماید، واقعیت بر شما روشن بشه. بیان مطلب: لا شک در این که کلیه احکام و ادراکات عقلیه که از عقلای عالم صادر می شود دارای منات و ملاک هستند. هیچ حکمی از عقل انسان، چه نظری و چه عملی، گتره و گزاف نیست و بدون ملاک صادر نمیشه. منتها ملاکات احکام عقلیه به حسن یا به قبح متعدد و مختلف بود، یا به تعبیر دیگر عوامل و موجبات مختلف بود. گاهی ملاک و مقتضی به علت این حکم عقلی و این تصدیق عقلی عبارت بود از ادراک کمال بودن و نقص بودن شخصی، این منشأ حکم عقل عملی می شد، یا مصلحت و مفسده شخصی داشتن، این منشأ بود. و گاهی هم ملاک و مقتضی عبارت بود از ادراک کمال و نقص نوعی، یا مصلحت و مفسده نوعیه که بیان شد. مگاهی عامل حکم عقل وجود اون خلقیات انسانیه بود، گاهی عامل حکم عقل وجود اون انفعالات و عواطف و احساسات بود، گاهی عامل و موجب حکم عقل وجود عادتها بود که اینا رو تک تک با مثالهای مختلف در همون امر چهارم از امور مبحث اول برای شما بیان کردیم. منتها این همه احکام مختلف و احکام گوناگونی که برای عقل برشمردیم، اونجا توضیح دادیم که از میان این همه اونی که مورد بحث ماست مخصوصا احکام عقلیه ایست که از عقلا به ما هم عقلا به مقتضای مصلحت و مفسده نوعیه، یا به مقتضای کمال و نقص نوعی صادر می شود، که عقل نظری وقتی چنین ادراکی داشت دنبالش هم عقل عملی به ماه و عقلون وارد میدان می شد، حکم می کرد که ماه و کمالون برای نوع انسان ینبقی فعلو و تحصیلو، ماه و نقصون ینبقی ترکو، ماه و دارای مصلحت نوعی است ینبقی فعلو، ما به دارای مفسده نوعی است یعنی بقیه ترکو، این مال عقل. پس احکام عقلی تابع ملاکاته و ملاکات اینهایی بود که ذکر شد. همونطوری که احکام عقلیه تابع ملاکات هست، همچنین احکام شرعیه ای هم که از شارع مقدس به دست ما رسیده بدون استثناء اندل عدلیه دارای منات و دارای ملاکه، چه اوامر ارشادیه مولا و چه اوامر مولویه مولا بدون استثناء دائر مدار یک سلسله مصالح واقعیه ایست که در متعلقات اونها وجود داره، در نواهی هم دائر مدار مفاسد واقعیه ایست که در متعلقاتشون هست. صلات که بر ما واجب شده 1001 مصلحت درش هست، شرب خمر که بر ما تحریم شده 1001 مفسده درش هست روی حسابه. منتها مصالح و مفاسدی که علت اوامر و نواهی مولا شده در بخش احکام ارشادیه و در بخشی که عقلم خودش ادراک می کند عبارت است از همون مصلحت نوعی داشتن یا مفسده نوعی داشتن که عقلای عالم به ما هم عقلا چنین ادراکی می کنند و دنبالش هم حکم می کنند به این که ینبغی فعلو او ینبغی ترکو. این همونیست که عقل می گفت و روی این اصل ما این گونه از اوامر و نواهی شرعیه را حمل بر ارشاد به تأکید کردیم. اوامر را اوامر ارشادی و اوامر تأکیدی دانست و اما احکام شرعیه ای که مولویه باشن از شارع به ماه و شارع اون صادر شده باشن، این دسته از احکام هم دارای ملاکن، دارای مصالح و مفاسدن. منتها این گونه نیست که در این گونه از احکام هم همه جا ملاک مصلحت نوعیه باشد. به هرچه امر شدیم همه جا ملاک مفسده نوعیه باشد تا با حکم عقلی هم قابل ادراک و قابل تشخیص باشه. نه، این چنین نیست. ملاکات احکام شرعیه مولویه در یک تقسیم به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته از احکام ملاکاتشون همون مصالح و مفاسد نوعیه است، لذا عقلم میتوند استقلالا این معنا رو ادراک بکن. فی المثل در شرع مقدس راجع به قصاص این چنین آمده است: بلکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. قانون قصاص تشریع شده در اسلام، فلسفهش هم این است که این موجب حیات جامعه هست، سبب زندگی مسالمت آمیز اجتماعی است. این کار به مصلحت نوع بشره، به مصلحت اجتماع بشری است، فلذا تشریع شده. یک سری از احکام از این قبیلند، بلکه بیشتر احکام شرعیه ای که از شارع مقدس به ما و شارع اون صادر شده دارای یک سلسله ملاکات و مناطات خاصه ای هستن که مخصوص به مورد خودشون هست، به داخل در تحت یک ضابطه و یک قاعده کلیه نیستن که ما بتونیم به حکم عقل اونها رو ادراک بکنیم. این چنین نیست. فالمثل نماز که یکی از واجبات مسلم اسلامی است مصالح خصوصی داره. الصلاة و معراج المؤمن، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اقم الصلاة لذکری و امثال و ذالک. اینا مصالحی است که در نماز وجود داره. صوم هم که علاهده یکی از واجبات هست مخصوص به خودش یه مصالحی داره، یه منافعی دارد دنیوی و اخروی، که در لسان روایات آمده از صوم و جنتون من النار. حجم که در اسلام واجب شده علاهده دارای مصالحی است مخصوص به خود باب حج که در ابواب دیگر و در موارد دیگر نیست. خمس و زکات هم که واجب شده هاکذا. میبینیم که هر واجب هم علاهده یک سلسله مثال. در بخش محرمات هم قصه همین است. بسیاری از محرمات دارای مفاسدی هستند که مخصوص به خودشونه، یه ضابطه و قانون کلی ندارن که عقل ما بتوند اونها رو درک بکند و قضاوت بکنه. همین اندازه سربسته میتونیم بفهمیم که احکام الهیه چون مولا حکیم است اوامرش مصلحت داره، نواهیش مفسده دارد. اما اینکه اون مصلحت چیه یا این مفسده چیه، در بسیاری از این موارد عقل از ادراک اون عاجزه. به در بحث مباحث حجت انشاءالله تفصیلا میاد. همون جوری که اصل احکام به دست شارع هست، بیان ملاکات و فلسفه احکام هم به دست شارع. اون دسته از احکامی که ملاکاتشون مصلحت نوعیه یا مفسده نوعیه باشد که سبب حفظ نظام اجتماعی یا اختلال نظام اجتماعی می شوند، اون دسته از احکام رو البته عقلم می تواند بفهمد، کلیات رو می تواند درک بکنه، اما خیلی از احکام این چنین نیستن. روی این اصل و روی این ضابطه که ملاکات احکام شرعی فرق دارد، میگیم که اگر چنانچه عقل ما مصلحت فلان عمل یا مفسده فلان عمل را ادراک کرد، اما این ادراک به ملاک مصلحت عامه یا مفسده عامه نبود که عقلا به ما هم عقلا بر طبق اون حکم داشته باشن، بلکه به ملاک مصالح و مفاسد شخصیه بود یا به ملاک خلقیات انسانیه بود یا به ملاک احساسات و عواطف و امثال و ذالک بود، این جور جاها ما نمیتونیم بگیم حتما ما بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه هست. نه خیر، اینجا جای این نیست که بگیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع، برای اینکه ای چه بسا ملاک حکم شارع غیر از این ملاک حکم عقل باشد. این به مقتضای عادت گفته، به مقتضای احساسات و عواطف گفته، شرع مقدس این عادت ها و این احساسات رو ندارد که تفصیلا هم قبلا گفتیم. از نظر عقلی چون مانعی نیست به مقتضای عادت حکم میکنه، ولی از نظر شرعی چه بسا عالم الغیب مانع میبیند، فلذا به مقتضای عادت حکم نمی کند، به تحسین یا تقبیح، به وجوب یا تحریم. مثالی بزنیم برای مواردی که ملاکات شرع با ملاکات عقل و عادت دو چیزه و ممکن است یکی حاکم باشد دیگری نه. مثلا فرض بفرمایید که عقل انسان اینجوریه که به مجرد این که کودک به درجه تمیز و ممیز شدن رسید، میتوند واجبات رو از محرمات تشخیص بده، میتوند حسن افعال و قبح افعال رو درک بکند، عقلای عالم او را مستحق مدح و مستحق مذمت میدونن، کار خیر بکند مدحش بکنن، کار بد بکند مذمتش میکنن. از نظر عقلا ملاک تمیزه، ممیز بودن، ولو بچه 10 ساله باشه. اما از نظر شارع مقدس ملاک این نیست. شارع مقدس لا یحکم به وجوب یا به حرمت، لا یحکم به عقاب و یا به ثواب، مگر این که این انسان و این طفل به سن بلوغ شرعی برسد. ببینید که فرق داره مسئله. عقلا حکم دارن ولی شرع مقدس حکم نداره. سر مطلب این است که این ملاکات احکام شرعیه از قبیل مقتضیات هستند، نه از قبیل علل تامه. و ای چه بسا مقتضی باشد ولی شرطی از شرایط نباشد و یا مانعی از موانع وجود داشته باشد، ولذا شرع مقدس حکم نداره. ولی از نظر عقلی نه، عقل مانع نمی بیند و حکم می کند به حسن یا به قبح. خب این رو تا اینجا داشته باشین. حالا می فرماید که ما از این مطالب می خواهیم دو نتیجه دیگر هم بگیریم. یه نتیجه این است که ما روی همین اصولی که گفتیم معتقد هستیم که لیس کل ما حکم به شر حکم به العقل جزمن و حتمن و فعلن، یعنی این چنین نیست که هرچرا شارع مقدس بر طبق او حکم کرد، واجب کرد یا حرام کرد، بر عقل هم لازم باشد که طبق او حکم بکند. نه، این چنین نیست. چرا؟ برای اینکه ای چه بسا اون ملاکی را که شرع مقدس ادراک میکند عقل نتونه ادراک بکنه، لذا نمیتونیم بگیم کل ما حکم به شر حکم به العقل. و یکی از تفسیرهایی که برای اون حدیث امام صادق علیه السلام که چند درس پیش اشاره شد و دلیل اخبار این هست برای رد عقل راجب این که ان دین الله لا یساب العقول، شاید یکی از تفسیر اون حدیث همین باشه که عقل اعشر برای خودش ملاکاتی داره، شاید اون ملاک شرعی باشد ولی عقل نتونه ادراک بکنه، پس نمیتونه بگیم چنین چیزی در اینجا نیست. به عنوان مثال در اسلام ما اینو داریم که روزه گرفتن روزه آخر ماه مبارک رمضان در اسلام واجبه، ترکش عقاب دارد، کفاره دارد الی آخر. اما روزه گرفتن روز اول شوال در اسلام حرامه، روز عید فطر. خب سوال چه فرقی هست ما بین روز آخر ماه رمضان و روز اول ماه شوال که یکی واجب یکی حرام، فرقشون چیه؟ از نظر عقل هیچ فرقی بین این دوتا نمیشه گذاشت، عقل اینجا کمیتش لنگه، ولی شرع مقدس روی ملاکاتی که دارد و روی تشخیصهایی که میدهد و روی مسائلی که در نظر میگیرد اون را واجب کرده و این یکی را حرام کرده. بنابراین مسئله فرق داره. لیس کل ما حکم به شر حکم به العقل فعلا، بله بعد از اینکه شارع مقدس حکم کرد و عقلم فعل جمله فهمید که یه حکمتی هست، اونم به تبع حکم شارع حکم میکنند، ولی حکم تنجیزی فعلی برای حکم شارع برای عقل نیست. این یه مطلب. مطلب دومی که میشه متفرع کرد این است که دانشمندان شیعه روی همین اصل قیاس را در احکام شرعی باطل میدونن، که انسان بیاد حکم یک موضوعی را به موضوع دیگر سرایت بده، فالمثل بگوید که الخمر حرام، بعد پیش خودش بگه لابد علت الحرمته الاسکار، بعد پیش خودش بیاد بگه که خب همین علت در مورد مثلا آب جو هم هست، پس اون هم بایستی حرام باشه. این شد قیاس. ما میگیم نه، عقل نمیتوند همچه حرفی بزنه، قیاس باطله. چرا؟ به جهت اینکه شاید علت حرمت خمر اندشار اسکار نباشه، چه میدونیم؟ شاید مجرد تعبد باشد، هیچ علتی نداشته باشد. به نظر ما قیاس روی این جهت باطله، چون ملاکات فرق دارن و روی همین اصل ما استحسان رو باطل میکنیم، برخلاف عامه و اهل سنت که هرچرا عقلشون بهتر بپسنده به نظرشون بچه مقبول تری بیاد این رو میکرن طبقش عمل میکنن. ولی ما این حرفا رو قبول نداریم. نظر من، محاسبه من، استحسان من چی چیه؟ ملاک حکم شر ممکنه غیر از این باشد که خیلی جام همینطوره. در خاتمه میفرماید که اگر چنانچه حضرات اخباریین و آقای صاحب الفصول که منکر ملازمه است منظورش این باشد که ما قبول نداریم که در مطلق احکام عقلیه و مدرکات عقلیه، چون آیی که مورد تطابق آرای عقلا به ما هم عقلا هست و چون آیی که این چنین نیست، اگه منظور این است که در مطلق اینها لا ملازمت بین حکم العقل و بین حکم شر، خب البته فرمایشون درسته، ما هم که اصولیین، اکثر اصولیین هستیم، اینو قبول داریم. کی گفته است که همه جا ملازمه ثابته؟ نه، این چنین نیست، چون ملاکات فرق داره. اما اگر مرادشون این باشد که اصلا ملازمه نیست، به صورت سالبه کلیه لا ملازمت بین حکم العقل و حکم شر، حتی در قضایایی که عقلا به ما هم عقلا بر طبقش حکم دارن و تطابق آرا دارن، ما این رو قبول نداریم. هیچ گونه مدرک و دلیلی بر وجود این حرف نیست. مطلب تمام. نتیجه بگیریم با این بیانات که در بحث امروز در دنباله توضیحون و تعقیبون داشتیم، ما میتونیم ما بین سخنان اخباریین و اصولیین ایجاد صلح و آشتی بکنیم. بگیم که مراد اخباریین که میگن عقل نمیتوند حسن و قبح رو درک بکند یا میگن ملازمه نیست، مرادشون این وجه چهارم باشد که در دو درس پیش اشاره شد. میخوان بگن که عقل ما نمیتوند ملاکات احکام شرعیه رو ادراک بکنه. اگه منظورشون این باشد، البته علی رأسنا و علی عیننا، ما هم قبول داریم، تفصیلا هم در مباحث حجت انشاءالله اثبات خواهیم کرد، اما اگر منظورشو این باشد که حتی در مواردی هم که اوغلا به ما هم اوغلا حکم میکنن در اون موارد هم لا ملازمته، دیدیم که نه، سخنشون باطله، در اون موارد ملازمه حتمیست و بلکه بالاتر از ملازمه، مسئله از ملازمه گذشته، عینیت و وحدت در کار حکم اوغلا به ما هم اوغلا همان و حکم شارع همان، اینا از هم دیگر جدا نیستن، یکی هستن، اونم داخل در همین حکم اوغلاست. خب به حمد الله بخش مستقلات عقلیه تا اینجا به پایان میرسه، این قسمت رو تطبیق بکنیم تا برسیم به بخش های بعدی. میفرمایند که فاذا ورد امر من المولا، اگر چنانچه چند سطر از عبارت درس قبله، هرگاه وارد شد امری از مولا در مورد این فاذا متفرع بر اون سخنانی است که دیروز داشتیم، نعم لو قلنا از اونجا شروع شد، با این حرف ها فرماید که فاذا ورد متفرع بر این سخنان که برای اکثر مردم کذا و کذا، اذا ورد امری از مولا در مورد حکم عقل المستقل، که عقل مستقلا حاکم است، حالا شرع مقدس هم امر کرده، اطیع الله مثلا، فلا مانع از حمل این امر بر امر مولوی، ما این امر رو امر مولوی میگیریم، برای اکثر مردم، برای اقلیت امر امر ارشادی، الا از استر، تازه در بنابر همین مبانی هم در دو باب نمیشد امر رو امر مولوی گرفت، الا از استلزم از این مولویت محال و تسلسل، تالی فاسد تسلسل پیش بیاد، مثل امر به اطاعت و امر به معرفت که در همین درس اشاره کردیم چجور تسلسل پیش میاد، قبلن هم در بیان ادله طرفین این مسئله ذکر شد. اینجا رو دیگه نمیشد حمله بر مولویت بکنیم، بل مثل هذه الموارد، نه تنها اینجا حمله بر مولویت نمیشد ارشادیت میشد که اصلا امکان مولویتش نیست، مثل این گونه موارد امر به اطاعت و امر به معرفت، لا معنا لان یکون الامر فیها مولویان، معنا و مفهومی نیست برای اینکه امر در این موارد امر مولوی باشد، الا ولابد باید امر امر ارشادی باشه. چرا؟ لانه لا یترتب، چون این گونه اوامر امر به اطاعت و امر به معرفت مترتب نمیشد بر موافقتش و مخالفتش غیر ما یترتب، همین یه جمله فرق ما بین امر مولوی است و امر ارشادی که در درس گذشته اینا رو از خارج گفتیم، مترتب نمیشد این امر بر موافقتش یا بر مخالفتش غیر از اون چی که از منافع و مزار مترتب میشود بر متعلق المأمورون به، مأمورون به در این امر طاعته، متعلق مأمورون به همون صلات است و صوم است و اینا. نظیر امر به احتیاط در اطراف علم اجمالی که این را هم توضیح دادم، العقل مستقلون به این که باید احتیاط کرد، اگرم از شارع بیانی رسید احتت لدینک، حمل بر ارشاد می شود، دیگه امر مولوی نیست. این تمام توضیح اون و تعقیب اون، در این قسمت توضیح بیشتری راجبه به اصل مسئله و تعقیب یه مطلبی هم دنبالش میاریم که مسئله بالاتر از استلزام عینیت. ول حق و انمل التزام به تحسین و تقبیح العقلیین هو نفس الالتزام به تحسین شارع و تقبیح. حق مطلب این است که اصلا مسئله از استلزام و ملازمه گذشته، کسی ملتزم شد به تحسین و تقبیح عقلی کما علیه الاکثر، این التزامی که اصولیین دارن این همون التزام به تحسین شارع و تقبیح شارع است، نه این که مستلزم اون باشه عینیت، این همون التزام به تحسین شارع و تقبیح شارع است نسبت به اون امر، وفقاً لحکم العقلا، از جهت موافقت شارع با حکم عقلا، لأن شارع من جملتهم، از اونها خارج نیست. وقتی من جملتهم ما میگیم عقلا به ما هم عقلا، یعنی شارع هم آری اونم حکم کرده، لا انهما شیئان، نه این که این تحسین و تقبیه عقلی با تحسین و تقبیه شرعی دو چیز باشن که احدهما یلزم الاخر، یکی از این دو لازم دارد دیگری را، مستلزم دیگری است. به این توهم این دوئیت را و استلزام را بعضی گفتن اینا دو چیزن، لازم ملزومند، ولی نخیر با دقت بیشتر میابیم که اینا یک حقیقت بیشتر ندارن. بلذا ترا شاهد ما بر این که اینا عین همان و نفس هم هستن، برای همین جهت است که ترا مشاهده میکنید شما که اکثر الاصولیین و اکثر الکلامیین لم یجعلوا این دو مطلب تحسین و تقبیه عقلی با مسئله ملازمه و تحسین و تقبیه شرعی را، اینا را دو مسئله قرار ندادن با دو عنوان، یکی اصل حسن و قوه عقلی، یکی مسئله ملازمه. بل لم یعنونو در کتب اصولیه و کلامیه الا مسئله واحده که عبارت هست از همون مسئله تحسین و تقبیه عقلیین. بله، هم وقتی که اینها یکی هستند، بنابر این بیان که عینیت در کاره، فلا وجه للبحث عن ثبوت ملازمه، دیگه بحث از ملازمه بی معناست. لا وجه برای بحث از ثبوت ملازمه بعد از فرض قول به تحسین و تقبیه. اگر گفتیم حسن و قوه عقلی داریم و این حسن و قوه عقلی با حسن و قوه شرعی یکی هستند، بنابراین حسن و قوه شرعی هم خود به خود ثابت شد، دیگه صحبت از ملازمه چیه؟ از ملازمه گذشته. و اما نحنو، خب جناب مصنف، اگر اینا عین هم هستن از ملازمه بالاتره، از شما چرا اینا را از هم جدا کردین؟ و اما نحنو که این مباحث را از هم جدا کردیم، انما جعلنا ملازمه را یک مسئله مستقل و جدا، فللخلاف الذی وقع فیها، به خاطر اون نزاعی که وقع در اون ملازمه به واسطه توهم تفکیک که اخباریین آمدن فکر کردن پنداشتن که عقل ادراک میکند ولی ملازمه نیست. به نظر ما اگر عقل ادراک کرد، یعنی عقلا به ما عقلا حکم کردن، شارع هم گفته از ملازمم بالاتره. پس به عقیده ما مبحث اول، مبحث دوم، مبحث سوم همه ماهیتون یکیه، یه مبحث بیشتر نیست. اون تا جدا جدا ذکر کردیم تا توهمات دفع بشه. و من العجیب معن صاحب الفصول رحمه الله من انکاری للملازمه، ایشون منکر ملازمه شده، معقولی ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع، معقول این آقای صاحب الفصول به تحسین و تقبیه العقلیه، گفته ما حسن و قوه عقلی را قبول داریم، عقلمونم ادراک میکنه ولی ملازمه نیست. برون مزفر میفرمان که وکه انهو، گویا این بزرگوار زن اینجور گمان کرده است که ماها میخوایم این حرفو بزنیم، ان کل ما ادرک العقل، فکر کرده است که ما میخوایم بگیم هر اون چرا که عقل ما ادراک میکند او را از مصالح و مفاسد، ولو به طریق نظریین، عقل نظری باشد یا عقل عملی باشد، اما من غیر سبب عامن من الاسباب المتقدم ذکرها، سبب عام کمال و نقص نوعی، مصلحت و مفسده نوعی، غیر این کمال و نقص شخصی، مصلحت و مفسده شخصیه، خلق انسانی، عواطف، عادات، اینا فکر کرده است که ما میخوایم بگیم کل ما ادرک العقل به ای سبب من الاسباب یدخل در مسئله تحسین و تقبیب و فکر کردن و پنداشتن الا به ملازمه که اکثر اصولیین باشن، یقول به ملازمه ایزن در مثل اینا، در تمام این موارد میگه ملازمه هست. ولیکن نحنو قلنا، غافل از این که ما در مباحث گذشته در اون مبحث اول که شش امر داشتیم اونجا گفتیم ان قضای تحسین و تقبی، این که قضایا و احکام حسن و قوه عقلی، یل قضای التی، اون قضایاییست که مخصوص قضایاییست که تطابقت علیها آراء العقلاء کافتن دما هم عقلا و هی بادی رأی الجمی، و این قضایا محل اتفاق نظر همگان هست. و فی مثل این قضایا نقول بالملازمه لا مطلقاً، فلیس کل ما ادرکه العقل، این چنین نیست که هر اون چرا که عقل ما ادراک کرد من اگه سبب انکان از هر عاملی که پیدا شده، ولو لم تتطابق علیه الآرا، ولو تطابق آرا برش نباشه، یه دسته میگن روی عادت، یه دسته نمیگن، او تطابقت علیه الآرا، ولیکن لا به ما هم اقلا، بلکه به مقتضای عادت، به مقتضای احساسات و عواطف، فکر کردن که ما میخوام بگیم همینا همشون داخل در این مسئله ملازمه هستن. کی این حرفو زده؟ هرگز این چیزی نیست. فقط ذکرنا نحن، ما خودمون قبلا گفتیم در امر چهارم از اون شش امر مبحث اول، اونجا گفتیم که ان ما یدرک العقل، ان ما یدرک العقل من الحسن والقب به سبب عادت یا به سبب انفعالات نفسانیه و مانند این دو عامل، خلق نفسان انسانی مثلا، و ما یدرکو عقل درک میکند به حسب ما هو عقلون، اما لا من سبب عام للجمیع، نه از یک ناحیه‌ای که سبب عام به کلی باشد که برای جمیع الناس و برای نوع مردم باشد. کمال و نقص شخصی مصدر و مفسده شخصی دخالت داره. گفتیم تمام اینا لایت خلو در موضوع مسئله ما، در موضوع بحث ما که ملازمه باشه، اینا همه خار و نزید هازا. این مطلب رو که الان گفتیم و ما سابقا هم گفته بودیم، این ما ذکرنه رو اینجا با بیان و توضیح بیشتری برای شما بیان میکنیم. فنقولو ان مصالح الاحکام شرعیه المولویه، مصالح و مناطات احکام شرعیه مولویه، التي هي نفسها، که این مصالح خودشون ذاتن ملاکات احکام شارع هستن، شارع به این ملاک و به این سبب حکم میکند رو این مصلحت یا رو این مفسده. این مصالح لا تندرج تحت ضابط کلی که نحن ندرکو به عقولنا، میتونیم تمام این مصالح را با عقلمون ادراک بکنیم. چرا؟ از لا یجب در این مصالح ان تکون این مصالح احکام شرعیه به عینا و به شخصها، همون مصالح عامه ای که مبتنی است بر اونها حفظ عام اجتماعی به ابقای نوع بشر، التی اون مصالح ای که هیه اعنی این مصالح عمومیه، مناطات احکام عقلیه هستن در مسئله تحسین و تقوی عقلیه. منات حکم عقل اینه، اما منات حکم شارع همه جا این نیست، در از ایجا همین مصالح عامه است، خیلی جا هم این چنین نیست. ولی هازا که ملاکات احکام شرعی ضابطه کلی نداره، خیلی جا مساله و مفاسد شخصیه مد نظر هست، فلا سبیل للعقل، راهی نیست برای عقل ما به ما و عقلان قطع نظر از کمک شارم الا ادراک جمیع ملاکات احکام شرعیه. اونایی که ملاکش مصلحت و مفسده نوعیه باشد ممکنه درک بکنه، مثل قانون قصاص، ولی اونایی که ملاکش مصلحت و مفسده شخصیه باشد، فاذا ادرک العقل المصلحه فی شیئن، مثلا عدالت، او المفسده فی آخر ظلم، ولم یکن ادراکش مستند الى ادراک مصلحت یا مفسده عامه، اللتین یتساوا در ادراکشون جمیع العقلا، روی این منات نباشد، فانه عن العقل لا سبیل له، این عقل نمیتوند حکم بکند الى الحکم به ان هذا المدرکی که من دارم، یجب ان یحکم به شارع، حتما شارع مقدسم بر طبق اون حکم دارد، یحکم به این مدرک شارع مقدس علا طبق حکم العقل، نه این چنین نیست. از یحتمل ان هناک، زیرا که محتمل است که در این مقام چیزی باشد که اون چیز منات برای حکم شارع مقدس هست، غیر ما ادرک العقل، منات حکم عقل امرون، منات حکم شارع امرون آخر، او ان هناک مانعن، یا این که نه از نظر عقلی مقتضی موجود است و مانع مفقود است، یحکم و مثل ممیز، اما از نظر شرعی ولو مقتضی باشند ممکنه روی موانعی که هست حکم نکنه، ان هناکه در این مورد مانعی هست که یمنع من حکم شارع علا طبق ما ادرک العقل، و انکان ما ادرک العقل مقتضی ان لحکم شارع، ولی مقتضی غیر از علت تامه هست، ممکن است شارع مقدس مانع داشته باشد، شرطی از شرایط حکمش فراهم نباشد، فلذا بر طبق این حکم نداشته باشه. بل اجل هازا نقول، به جهت خاطر همین مطلب که لا سبیل للعقل به ما و عقلون الى ادراک ملاکات احکام شرعیه، روی همین اصل است که ما شعارمون این است که کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، اما بلا عکسه، یعنی لیس کل ما حکمه به شر، این چنین نیست که هر اون چرا شرع مقدس بر طبقش حکم کرد واجب کرد یا حرام، یجب ان یحکم به العقل، حتما عقلم این معنا رو ادراک بکنه بر طبقش حکم جزمی داشته باشه ابدا. مثلا شرع مقدس میگه روزه آخر ماه رمضان واجب، عقل درک نداره حکمم نداره. شرع مقدس میگه صوم اول شوال حرام، عقل درک نداره حکمم نداره. فلسا ولا عکسه، از این طرف این چه؟ بله، بعد از این که شارع گفت عقلم میفهمد که شارع حکیم است، روی حکمت گفته، فل جمله حکمت رو تشخیص میده، اما چی چیه براش روشن نیست. و الی هذا به همین معنا که لیس کل ما حکمه به شرع الی آخر، به همین معنا یرمی و یشیر و قول و امام صادق علیه السلام ان دین الله لا یصاب العقول، بله احکام خدا رو با عقل نمیشه فهمید، اونا رو مناطاتی است که شارع گفته عقل ممکنه ادراک نکنه. پس ما اگر عقل زیرا تشخیص نداد نمیتونیم بگیم که نه این حکم رو قبول نداریم؟ عقل کدوم انسان باور میکند که مثلا 1000 کر آب مذاب با یک سر سوزن خون یا بول نجس میشه؟ اینجا دیگه از نظر عقلی قابل باور نیست، ولی شرع مقدس اکثر علما چنین حکمی دارن. و باز لعجل هازا به خاطر همین مطالب است که عقل به ما و عقلون کذا، روی همین اصل است که نحنو لا نعتبر و قیاس را، ما قیاس را قبول نداریم، چون رو در میخوام حکم موضوع را به موضوع دیگر سرایت بدیم روی مناطی که خودمون درست کردیم. خب از کجا منات حکم شارع این باشد که ما فهمیدیم؟ در استحسان میخوام راه برتر رو انتخاب بکنیم، بگیم این رو چون عقل ما بهتر میپسنده مناطش اینه، این قبول. نه از کجا حکم شرعی تابع این باشه؟ اینا از ادله شرعیه بر احکام شرعیه نیستن و انشالله در مباحث حجت تفصیلا ابطال این امور خواهد آمد. بله، حاضر تقدیر با این بیاناتی که تا اینجا کردیم و نتایجی که گرفتیم، بریم سراغ منکرین ملازمه. فعل کانه ما انکرهو صاحب الفصوله الاخباریون، با این توضیح و تعقیبی که ما داشتیم، اگر اونچرا که انکار دارد او را جناب صاحب فصول و حضرات اخباریون من الملازمه، که میگن ملازمه نیست، هیال ملازمه، در مثل این گونه مدرکات عقلیه التي هي ليست من المستقلات العقليه التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، اگر منکر ملازمه هستن در مواردی که عقلاء به مقتضای عادت حکم میکنن قبول، عقلاء به مقتضای عواطف حکم میکنن قبول، به مقتضای مصلحت و مفسده شخصی حکم میکنن بگن ملازمه نیست قبول، تمام اینا درسته. اگر منکر این مطلبن فإن انکارهم فی محله، انکارشون کاملا بجاست و هم علا حق در این انکار، اینا در این انکارشون در حقن، لا نزاع لنا معهم فیه، هیچ نزاعی نیست برای ما با این حضرات اخبارین و صاحب فصول در این مطلب، ما هم قبول داریم در این انکار. ولیکن نهازا امر اجنبی یون عن الملازمه، این یه مطلبی است که اجنبی است از اون ملازمه ای که المبحوث و انها در مستقلات عقلیه. ما راجع به هر حکم عقلی که بحثی نداریم، خصوص احکام عقلیه ای که عقلا به ما هم عقلا بر طبقش حکم دارن که مکرر گفتیم. اما و انکان ما انکروه، اگر چنانچه اون چرا که حضرات اخباریین و صاحب فصول انکار میکنن، یه مطلق الملازمه، سالبه کلیه میخوان بگن، موجبه کلیه رو منکرن، درست، ما موجبه کلیه رو قبول نداریم. اما اگر بخوان مدعی سلب کلی باشن، بخوان اصلا بگن ملازمه نیست، ما اینو قبول نداریم. اگر منکر هستن مطلق ملازمه را حتی در بخش مستقلات که عقلا به ما هم عقلا بر طبقش حکم میکنن، کما قد یظهر این انکار مطلق من بعض تعبیرات آقایان این، فهم لیسو علا حقین، اینان بر حق نیستن، فی ما انکرو، در اون چی که انکار میکنن، بلا مستند لهم، مستند و مدرکی برای این حضرات نیست. دیدیم که ادله عکس اینها رو خلاف نظرشون رو میگن. و علا هازا با این بیاناتی که ما کردیم، صحبت از ملاکات و مناطات شد، و یمکن التصالح بین الطرفین، شاید مراد اخبارین هم همونی باشد که ما میگیم، بخواد بگه ملازمه نیست در این موارد غیر مستقلات، اونجایی که عقل به ما و عقلون حکم نمی کند به مقتضای عادت، حرفشم درسته، میخواد بگه نسب ملاکات احکام عقل ما ادراکی نداره، سخنش درسته. با این بیانات ما یمکن تصالح طرفین به واسطه توجیه کلام اخباریین و کلام صاحب فصول به ما یتفقو، به چیزی که هماهنگ باشد. و ما اوزهنا، واو ظاهرن به معنای معه هست، یعنی معه ما اوزهنا، با اونی که ما توضیح دادیم. اینام که در مسئله دوم گفتن عقل ادراک ندارد، منظورشون ادراک ملاکاته، درستم میگن، ما هم قبول نداریم. اینام که در مسئله سوم میگن ملازمه نیست، منظورشون ملازمه در همه موارد به صورت موجبه کلیه، اما نه این که ملازمه در هیچ کجا نباشه. اگر مرادشون این باشد اهلا و سهلا، ما این حرف رو قبول داریم. بله، الله لا یعباه، ما این توجیه رو کردیم، شاید چنین از ابا و امتناعی نداشته باشد از پذیرش این بعضی از کلمات این حضرات اخباریین، ممکنه مرادشون این باشه. اگر این بود دیگه نزاعی نیست در این باب، تا تا برسیم به مسئله حجیت حکم عقل